أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یکی دیگر از مباحثی که ارسطو در باب آن سخن گفته است، بحث‌های علم النفس فلسفی است. شرطش این ادعا رو کرد که ارسطو نخستین کسی بود که بحث مستقل و کتابی مستقل درباره نفس رو به صورت تحقیقاتی نگاشت و کتابی رو ارائه کرد به نام درباره نفس، که به فارسی هم ترجمه شده، علی مراد داوودی ترجمه کرد. البته باز ادعا نمی کنیم که ارسطو واضع علم و نفس، جاهل علم و نفس. نه خیلی، قبل از ارسطو هم در دور نفس دیگران هم مطالبی گفتن به صورت تحقیقاتی و هم مطالبی رو نگاشتن. مثلا افلاطون جزء اولین کسانی است که تصریح میکنه به غیر جسمانی بودن نفس و به عنوان یک وجود مستقل منحاز از بدن از آن یاد میکنه. قبل از افلاطون سقراط در صفحه خودش در دایره نفس شناسی و خودشناسی بیان میکنه، گفتار خود را بشناس، خودت باش و مانند آن شعارهای معروف سقراط. مهمترین دغدغه سقراط این بوده که انسان خودش رو بشناسه و ساحتهای وجودی خودش رو و کارکردهای نفس رو شناسایی کنه. بنابراین ارسطو به تبع استادش افلاطون و استادش سقراط آمد کتاب مستقلی به نام درباره نفس نوشت و مباحث مختلفی رو در این کتاب طرح کرد. فیلسوفان اسلامی چون روش عقلی و تعقلی رو پذیرا بودن، لذا این سیستم فکری علم النفس ارسطو رو درک کردن و این مباحث رو تقویت کردن و به تکامل رسوندن. مثلا ارسطو در اشارات، در شفا، ابن سینا از مخان بحث های مستقل جنال علم النفس رو بوشید. مثلا در نمک سوم اشارات همه در باب این علم النفس فلسفی است. غزالی، ابن رشد، حاجی نصیر الدین طوسی تاریخی به ملا صدرا که یک جلد از مجلدات اخبار رو اختصاص به علم النفس فلسفی داد، بحثی که ملا صدرا در حوزه علم النفس باز کرد به مراتب مفصل‌تر، جامع‌تر از مباحث علم النفس ارسطو هست. یا به همین صورت داره خب ادامه پیدا میکنه. البته باید اعتراف بکنیم که در این تاریخ 400 سال اخیر فلسفه گرفتار یک نوع افول شده است، به تبع علم النفس فلسفی هم پیشرفت چندانی نداشته و جا داره که احال مثل رشته‌های دیگر به تحقیق بیشتری بپردازن و این دانش رو کامل‌تر بکنن. اما فیلسوفان غرب در این حوزه بسیار گرفتار عقب‌گرد و انحطاط و افول شدن. این دستان وقتی می‌بینید در دست فیلسوفان قرون وسطا قرار می‌گیره، همون مباحث ارسطو و افلاطون رو دنبال میکنن، با یک حدودن کاری از گذرا تا میرسه به رنسانس و افرادی مثل چارلز بیکر، راسل، ویلدران که تصدیق میکنن اصلا ما نمیفهمیم مراد از نفس چیه و نمیفهمیم تجرد نفس چه معنایی داره. اصلا در معنای اینا گیر دارن چه اصلا اینا که تطبیقش بکنن یا تطبیق بکنن. و خیلی از محافظ تطبیقشون زایده عدم تصور و این که پارادایم فکری اونها یه پارادایم تجربه گرایی است. روش و متد عقلی رو قبول ندارن تا این مفاهیم رو بفهمن. بلازا علم نفس فلسفی در غرب کاملا افول کرد. اگر این در زمینه مثلا معرفت شناسی حرفایی دارن در زمینه علم نفس فلسفی نداره. بسیار پیاده و قدم های اولین و آغازین بزنن. به آدم ارسطو به بعد میگه قدم در برش. اگر یه زمانی تفکر اسلامی تأثیر بذاره در غربیا، در حال اونا به سمت بحث علم النفس، هستی شناسی علم و مخودی از خبی خواهند برد. افراد مثل هانری کوربن از کنم خدمت شما فیلسوفانی که خواهد به حکمت خالده بودن یا سنت گرایان مثل رن جنین و امثال داره این میگه در گرایش پیدا کردن به بحثای فلسفی و عرفانی ما تو مطلع شد از این بحثا و میزنیدن خیلی گرایش پیدا نمیشد. بله اخگرایانی که در آغاز رنسانس بودن که بعدش دیگه افول کرده چون در همین قرن 17 شاید از افرادی مثل مالدران و اسپینوزا و اینا هست اینا به همون اندازه بحث علم النفس رو دنبال میکردن ولی بعد دیگه روش تجربه گرایی روش پیدا کرد. یعنی حاکمیت با روش تجربه گرایی راجع داره. یعنی قرن از کنم خدمت شما 18 و 19 و 20 حاکمیت تجربه گرایی و پوزیتیویستی اینها بله اخگرایان و راسیونالیست هایی مثل اسپینوزا لایبنیتز از کنم مالگران که اینا بودن اینا وقتی بحث علم و نفس داشتن نمیتونن بشن ولی از کردن در این سقل به خیلی به بحث عقل گرایی و روش های عقلی و مفاهیم عقلی گرایشی نداشتن. چون این دیدگاه خاصی به زن معتقد بودن که ما اگر فلسفه رو دنبال کنیم میتونیم به یک فلسفه ابدی برسیم که منشأ در واقع کمال همه انسان ها. البته ممکنه طرق متعددی باشد ولی به یک غایت نهایی که کمال انسان است میرسیم. اونو فلسفه میتونه تعمیم کنه. اگر فلسفه این سعادت عبدی رو تعمیم در اون یک حکمت خواهد به بیشتر از نظرشون هم از نظر سنت‌گرایان بیشتر احساس ارفانی است. از یه دیر ارفان نظری ابن عربی و با بحثای وحدت وجود دیده دو قاضی وحدت وجود هم بودن به حسرت مزارب هم بودن. نفس از دیدگاه ارسطو همون تعریفی دارد که ابن سینا در شفا و اشارات ذکر کرد. گفتن نفس کمال اول برای جسم طبیعی است. از نظر ارسطو نفس یک جوهر سوریست که بر جسم طبیعی دار می شود و نسبت جسم با نفس نسبت ماده و صورت است، نسبت جنس و فصل شبیه حالا در مقام تشکیل شبیه مومی می ماند که نقش و صورتی به خودش می گیرد. هرچند شکل و صورت مون پیدا می کنه به نام عرض و نه جوهر، ولی نفس یک جوهر عرض نیست، ولی جوهریست که استعداد و قوه ماده رو به فعلیت تبدیل می‌کنه. خب اون نفسی که در واقع جوهر سوری برای ماده به شمار میره دارای سه مرتبه است. یک مرتبه مرتبه نفس غاضیه است یا نفس نباتی که در گیاهان یافت میشه. البته این نفس در حیوانات و انسان ها هم وجود داره. کار هضم غذا، تغذیه، رشد نمو و تولید مثل رو این نفس به عهده داره. در واقع یک جسمی مطلقی داریم که ماده است، که نفس غازیه و نباتی داریم که صورته و از ترکیب ماده و صورت نباتات موجود. مرتبه دوم نفس حساسه است یا به عبارت این نفس حیوانی که این نفس در مادهی به نام جسم نباتی سوار میشه. یعنی اون جسمی که صورت نباتی پیدا میکنه ترکیبا میشه ماده، در صورت حیوانی میشه صورت، صورت نوعی، و اون صورت قبلی دیگه میشه صورت چی؟ جنسی، که حکم جنس و ماده در صورت نباتی، صورت حیوانی در اون بار میشه باید حرکت تشکیل که به نام حیوان. از این صورت حیوانی چه کاره برمیاد؟ یکی کار ادراک حسی، ادراکات حسی مالنی صورت حیوانی، صورت حساس هست. میل و شوق و همچنین حرکت مکانی، این ویژگی حساس و متحرک بالاراده از ویژگی های نفس حیوانی. حساس ها یعنی ادراکات حسی رو داره. البته تخیل رو هم گفتن این نفس حیوانی میتونه دارا باشه، چون تخیل نتیجه قوه حساسه است. اون اول ما ادراک حسی پیدا میکنیم، بعد از ادراک حسی ادراکات خیالی صورت. یه مقدار اگر این تخیل رو توسعه بدید تبدیل میشه به حافظه، ولی حیوانات هم دارای تخیل، قوه خیال و قوه حافظه هستن. برای نفس حیوانی داره قوای که قوهش قوه هر کنم ادراک حسی هست، یه قوه قوه تخیل، یه قوهش قوه حافظه هست. اینا رو نفس حیوانی داره. ولی اون چه که مهم است این است که نفس حیوانی باید قوه لامسه را داشته باشه. قوه لامسه از ضروریات قوای حیوانی هست. و بعد وقتی احساس و قوه لامسه را داره بود، و بعدا مثلا احساسات دیگری، حتی لذت و علم و شهوت و غضب و اینا هم به دنبالش میاد. مرتبه سوم از نفس، نفس احسانی است. مهمترین کارکرد این نفس تفکر، استدلال و فهم است. از قوه عقلی نفس انسانی نشأت میگیره. البته این قوه عاقله دارای دو ساحت است، یکی ساحت عقل نظری و دیگری ساحت عقل عملی. عقل نظری اون قوه ایست که حقیقت را برای خود حقیقت درک می کنه، دل رو برای خود علم می خواه، اندیشه رو برای خود اندیشه خواه، ولی قوه عقل عملی عقل رو، ادراک رو، تأخر رو، حقیقت رو برای عمل می خواه، اغراض عملی داره. دیگه دنبال حقیقت است تا بتواند در عمل از اون بهره ببرد. بنابراین عقل استدلالگر، چه به قول ادبیات امروز رو بردیم، عقل استدلالگر، عقلانیت ابزاری که در روایتش تقریباً به عقل معاش، عقل غایت اندیش به تعبیر روایت عقل نهاد، اینا همه از کارکردهای نفس انسان است. البته توجه داشته باشید ارسطو نمیخواد بگه انسان دارای چند عقله، نه کارکردهای یک عقله، چون در حال معتقد است که نفس حقیقت بسیط و نفس و بدن با هم یک حقیقت می تشکیل می کنید. خب ارسطو هم معتقده که برحال نفس دارای سه مرتبه است، نفس غازیه، نفس حیوانی، نفس انسانی، سه نفس دارد و معتقده نبات ها نفس دارد، حیوانات هم نفس دارد، انسان هم نفس دارد. البته نفس انسانی کامل‌تر از نفس حیوانی است، نفس حیوانی کامل‌تر از نفس نباتی است. اگر نفس نباتی فقط نفس تغذیه رو داره، رزق و نمو رو داره، نفس حیوانی هم این کارکرد رو دارد، هم حس کنم حساس و متحرکون به اراده است. نفس انسانی همین کار کرده رو داره، هم کار کرده تعقل به عقل نظری و عقل عملی رو داره. راجعه داریم اونجور نیست که انسان دارای سه نفس باشه، نه یک نفسه، نفس انسانی بلی هر سه کار ازش بر میاد، چون در واقع اون جسم مطلق و نفس نباتی و نفس حیوانی با هم دیگه میشن جسم این نفس انسانی، این میشه ماده، نفس انسانی هم میشه صوره. جناب ارسطو معتقد است که نفس مبدع حیات، یعنی موجوداتشون به دو دسته تقسیم میکنه، موجودات دارای حیات و موجودات فاقد حیات. وجه وجدان و فقدان حیات در وجدان و فقدان نفس هست، چون نفس مبدا حیات. البته هیچ تعریف ماهوی از حیات ارائه نمیده، تعریفی که از حیات ارائه میده تعریف کارکردگرایی است. میگه موجودی بهرمند از حیات به تغذیه، رشد و نمو و پژمردگی و حرکت و سکون مکانی و نداشت بگوشت، این موجودی ویژگی بگیر این حیات. حالا از اطلاع همه این لازم نه از خودش را حتی تخون مکانی دارم از این هست، اما تقدر متیفتن باید تقضیه و تجمردگی و نمو رو داشته باشی که نفس نباتی است. بیشتر از این انداز باید حیاتش کامل تر بود. حالا حقیقت حیات چیزی که از ابهامات را فهمه انسان، همین مسئله حیات، که حیات چیست. حتی زیست شناسان که در حال به بحث حیات هم پرداختن اصلا موضوع زیست‌شناسی بررسی موجودات زنده است. زیست‌شناسی موجود زنده است. اما هنوز دست بسن خواهی زنده یعنی چی؟ مرده یعنی چی؟ باید که ما برها مرتب مردگان و زندگان رو میدونیم، اما هنوز بگیم زنده یعنی چی؟ مرده یعنی چی؟ بعضی کار می کردن اگر حرکتی داشته باشه این زنده است. لذا آهن ربایی که منشه حرکت می شد می گفتن این دارای روحه، که منشه حیات روحه، علامت حیات هم چیه؟ حرکت. خب الان ما این پیشرفته علمی که شده در مخصوصا تحقیقات کامپیوتری و علم شناخت، علم شناخت غیر از شناخت شناسی سانسه این دانش دیگه بود. با این تحقیقاتی که شده آیا بعضی از این موجودات این فرحان اینطور رو بینا زنده هم چی ملاق زنده بودن؟ حرکت یعنی علامتش حرکت پس هر موجود متحرک دارن بگید حیات دارن. آیا تغذیه هست؟ و هر موجودی که تغذیه داره یه حیاتی حیات داره. الان بعضی سلول های کامپیوتری درست میکنه که تغذیه داره حیات داره. خیلی بحث پیچیده، خیلی از این بحث های واقعا مجهولیست که هنوز به جایی نرسیده. من در بعضی جلسات و بعضی اساتیدان اسکری دارم که چون یکی در حال در رشته خودشون حالا شخصیت قدری هستن در عرصه زیست‌شناسی یا فیزیک. وقتی من این سوال را پرسیدم می‌گفتم ما هم علم ما به جایی نرسیده، اعتراف نه اینطور فلسفه اعتراف جوابی نداره. نه خونه برای حرکت سکون مکانی داشت. نه من هرشتو رو نگفتم هرشتو رو میگی هرشتو رو هرشتو کار کرده این که برای نفس قائله تغذیه هست، حرکت و تکون مکانی هست، پشمردگی هست، هرشتو که این ویژگی ها به نفس نسبت میده. اما آیا همه این نفوس این ویژگی ها با هم باید داشته باشن یا بعضی از اینا رو از کردن دارم باید بگیم بعضی از اینا رو من هر نگه دارم هرشتو میگه بعضی از اینا رو از که کار کرده که ارسطو برای نفس قائله هست این چند تا ویژگی هست. حالا به هر حال حرکات سماوی از کنم زرمایی تغذیه ندارن، حرکات و سکون مکانی دارن، این ویژگی رو دارن. به خاطر همین گفتن یه نفوسی دارن. بله حالا بعضی از موجودات هست که مثلا تغذیه ندارن، جسته نمو ندارن، اما حرکات و سکون مکانی دارن. در نفوس نباتی و حیوانی و انسانی چرا؟ در این ساعت زمینه به باقی صحبت بکنیم این ابزار کنار بذاریم تغذیه باید این وجه مشترک هر سه هست. تغذیه برای اشتر نمیز به پشمار دیگه از ویژگی های هم نفوس نباتی هست، هم نفوس حیوانی و هم نفوس انسانی. نه خود مثلا نبات حرکت مکانی نداره. بله ما الان ندانی موجود دیگه ای عرصه داره یا نه، ولی احتمالش هست. برها واقعا حیات یک مضمونیست که حالا عرصه که سهله تأخیر الان نفهم به حیبت حیاس. حالا مثلا در انسان بگن اگر قلب انسان تحقیق اگر نمیدونه مرد انسان سلولاش کرد این هنوز نمارده. اگر سلولای مرد آسیب دید این گرفتان مرد مغزی هست ولی قلبش هم ممکنه ضربان قلب بزنه ولی مرد مغزی هست. دیدید این مرد مغزی پیدا کرد، مرد قلبی پیدا کرد. اما خونی اون اعضای جوارش مثلا کار نکرد مرد. داشتیم هم که دوران جنگ کسانی که مرد مغزی پیدا کرده بودن ولی بعد زنده شدن واجبه مثلا ترکی شدن نیمی از سرش رو برده بعد برده بودن چون قطع آسانه بعد که خواستن مثلا جنازه رو در بیارن دیدن مثلا تا داره تکم میکنه دوباره زنده شد. مرد مغزی، مرد قلبی اینا واقعا هیچ کدوم از تعریف دقیقی نیست. خب تو اصلا پزشکی رو برای مسئله پیوند اعضا و مسئله فقهیش ممکنه مثلا مرگ مغزی بگن مرگ رو نداره قضا و جوایی نداره مجبور و مسئول رو میتونی در بیر مثلا به بدن مجبور دیگه پیوند بگن اصلا فقهی که میخوان حل کنه این خود این برحال یه حیات اینطور نباتی هم داشته باشه ولی مثلا بلاغ علم پزشکی درصد این که دوباره حیات انسان رو پیدا کنه خیلی کمه. پیدا اشکال نداره مثلا پیوند اعضا باشه مشکل فقه رو حل میکنه یا مشکل پزشکی رو حل میکنه اما بحث فلسفی ما رو که حیات در حال چیست نهش کنیم حل میکنه. نکته بعد این است که ارسطو رابطه نفس و بدن رو از سنخ خانه و صاحب خانه و راکب و مرکوب و این رو قبیل علاقه ها نمیدن تو مستقر این پشتاری این اخلاقی معتقد بود که لفظ جوهران مستقر بدن هم جوهران مستقر قبل از آفرینش بدن نفس وجود داشته وقتی بدن به وجود میاد نفس از اون عالم بالا و برتر سقوط میکنه نزول پیدا میکنه و با بدن همسایه میشه. این نفس و بدن دو موجود یا دو جوهر مستقل کنار هم دیگه است. مثل راکب و مرکوب می بینید. مثل خانه و صاحبخانه می بینید. در واقع اون که این بدن رو به حرف در میاره نفسه. اون نفس هم جوهر مستقل. مثل بعد هم این نفس از این بدن جدا میشه. مثل از برنامه تنابی که دانه های تصویر رو رفت کرد یا تناب بریده میشه دانه های تصویر متفرع میشه اما تناب این نه یک واقعیت هست یک جوهره دانه های تصویر هم جوهر مستقل دیگه هست. ارسطو اینو قبول نداره. ارسطو میگه که نفس و بدن با هم دیگه یک واقعیت رو تصویر میده یک وحدت حقیقی رو اینا برقرار بدن حکم ماده رو دارد و نفس حکم صورت دارد. مثلا نفس دارد که به بدن فعلیت می بخشه. بدن یک موجود البته بالفعلی که دارای استعداد است. این استعداد رو با صورت و نفس به فعلیت هم می بخشه. لذا نفس مخلوق قبل از بدن نیست. کمال اولی جسم هست یعنی جسم که کمال اولی داره کمال ثانوی کمال اولیش اینه که دارای نفس کمال ثانویش اینه که این موجود دارای نفس میشه مثلا عالم و قادر و صفات ثانوی پیدا میشه خطیب خوبی میشه نمیدونم خطاط خوبی میشه نقاش خوبی میشه اینه کمالات ثانوی است یعنی کمال اولی جسم اینه که دارای نفس. البته خب اینجا تا اینجا ارسطو بحثای خوبی رو مطرح کرده ولی یک سری ابهاماتی وجود داشته که ارسطو دیگه جواب این ابهامات نداره که خب چگونه این بدن قابلیت دریافت نفس رو پیدا میکنه مثلا این جسمی که الان
به نام میز روبروی ما هست چه این قابلیتی دریافت نفس نداره؟ یا بحثی که ملا صدرا با حرکت جوهری تبدیل میکنه که جه در اثر حرکت جوهری استکمالی ملا صدرا به جهده در فلسفه و علم نفس خودش که این نفس و حرکت را کلو کنه که این نفس جسمانیت خودش و روحانیت بقا به اصل حرکت جوهری بیسته از بیشتر ماهیت نفس را تبدیل میکنه که باید این نفس اول جسم بدنه بعد کم کم در اثر تکامل میشه از روحانیت بقا حتی جسمانیت که از دست نمیدن یک لایه اش یک ساعت جسم یک ساعتش روحانیت را تجربه خب ارسطو در کتاب درباره نفس به قدری درباره عقل آدمی رو صحبت کرد آنها یه تقسیمی دارد عقل تقسیم میکنند به عقل فعال به عقل منفعل یه تقسیمی دیگر دارد عقل بالقوه و عقل بالفعل میفرماید که آدمی در آغاز پیدایشش دارای یک عقل بالقوه است یک نوعیش خالی از ادراک آنجا بعد به فعلیت نیست البته ارسطو منکر این نیست نفس نسبت به خودش علم بالفعل علم بالفعل شهودی دارد اگر بخواهی با ادبیات خودمون صحبت کنیم نفس در آغاز پیدایش علم حضوری به خودش دارد اما علم حصولی از لوح سفیدی است که بعد به مرور زمان به فعلیت میرسد این نسبت به عقل کنچه عقل کنچه و عقل کنچه تقسیم دیگر ایشون عقل منفعل و عقل فعال دیگر عقل منفعل عقل صاحب معلومات یعنی عقلی که مخزن است در بردارنده معلومات اما یه عقلی داریم که فعال واجد معلومات باز میخواد موجب معلومات معلومات رو ایجاد میکنه این هم نقصان داره حتی نسبت به چیستی عقل فعال تفسیرهای دیگه این هم از یا گفته هم مثلا فارابی معتقد است که عقل فعال که ارسطو گفته همون عقل عاشق این عقول عشره ای که مشایان قائل بودن خداوند اول عقل اول خلق کرد بعد عقل دوم بعد عقل سوم تا عقل دهم عقل دهم عالم طبیعت رو خلق کرده عقل عاشق خالق عالم طبیعتی که در بحثهای دینی ما به تطبیقش میدن به جبرئیل مثلا انسان اگر عقل نظری رو رشد پیدا کرد از عقل حیولانی و بالقوه تبدیل شد به عقل مستفاد می تواند از عقل فعال عقاید را استفاده بکنه بعضی عقل فعال را از ساحت های عقل انسانی ندونستن بلکه یه موجود مجردی معرفی کردن که عقل مستفاد از او استفاده بکنه بعضی این تفسیر بوده اون ولی خب بعضی دیگه که من مراد از عقل فعال همون عقلیست که موجب معلومات که برای انسان ایجاد میکنه و برای اینکه از قوای عقلانی انسان معرفی شد ارسطو در باب تجرد و حدود نفس مباحثی رو که جمله مطرح کرده یعنی همیشه حال به حدود نفس هم تجرد نفس اما تفسیری که ابن سینا به این است که ارسطو حال به تجرد نفس انسانی است نفس عقلانی است اما نفس نباتی و حیوانی رو مجرد نمیدونه، ولذا خلودی هم برای اونا قائل نیست. بحث بعدی در رابطه با خداشناسی هست. ارسطو برای اثبات وجود خدا یا به تعبیری اثبات وجود تئوس، تئوس THEOS که خدای خالق و آفرینش یونانیان بوده یا زئوس، برای اثبات وجود خدا ارسطو فقط به یک برهان تمسک کرده که معروف است به برهان حرکت، همین برهان معروفی که در کتابهای متکلمان و فلسفه ما آمده که حالا توضیح شاید میکنم. برخی از این برهان استفاده کردن که ارسطو معتقد است خداوند فقط خالق حرکت است، اما خالق وجود متحرک نیست. چون خلاصه و نتیجه بران این است که عالم متحرک محرکی نیاز دارد، این محرک اول که خداوند است خالق حرکته نه خالق وجود متحرک. و همچنین جناب ارسطو متحرک رو که عالم طبیعت باشه براش یک حرکت ازلی قائله، از طبیعت رو قدیم میدانه، به موجود قدیم نیازی به علت نداره. این تناقضات باطله، برای که خود ارسطو تصریح میکنه که جهان را تئوس آفریده است و خدا را خالق طبیعت می‌داند. و ازلیتی که در یونان برای طبیعت قائل بودند ازلیت زمانی است نه ازلیت ذاتی. یا ازلیت زمانی منافاتی با وجود خالقی خداوند نداره، نه منافاتی نداره که باید خالقی باشه. ارسطو در این برهان حرکت بیشتر در صدد این بوده از تا ثابت بکند خداوند عالم یا تئوس نقش پروردگاری و ربوبیت این عالم را هم داراست. یعنی ارسطو در مقام اثبات وجود خدا نبوده، چون این عقل تقریبا که اصل پذیرفته شده بوده در یونان، همه قائل به تئوس بودن، نیازی نداشته به اثبات بکنه. ولی این تصویر بین یونانیان بوده که بله خدایی هست، اما حرکت این عالم، نظم این عالم، این نیازی به تدبیر تئوس نداره. تئوس عالم رو خلق کرده گذاشته به حال خودش. ارسطو میخواد به برهان حرکت میگه نخیر، محرک این عالم، نازم این عالم خداست. یعنی تئوس هم آفریننده جهان است، هم پروردگار جهان. هر جمع شده یه خیلی مهمه که ما ببینیم حد و وسط در سایل اثبات چه هدفی است. بگه برهانشون این گونه ارسطو طرح میکنه، بگه اولا حرکت دوری ازلی وجود داره، برای اینکه در میان افلاک نهگانه یک فلکی داریم به نام فلک ثوابت که حرکت دوری ازلی داره، از ازل در حال حرکت. هر متحرکی سال داری مقدم دارد، هر متحرکی به یک محرکی غیر از خودش نیازمند. برای اینکه متحرک امری بالقوه است، محرک امری بالفعل، امر بالفعل و بالقوه در یک جا قابل جمع نیستند. پس حتما متحرک باید محرکی غیر از خودش داشته باشه. نمیتونه هم خودش متحرک باشه هم خودش محرک، چون بالقوه و بالفعل یک جا جمع نمیشه. مقدمه سوم این است که وقتی ثابت شد متحرک محرکی میخواد، چون دور و تسلسل محال است، از در نتیجه باید به محرک غیر متحرک منتهی شد. تجیب همین محرک اول که همین تئوس هست. اینجا ارسطو به این دوران میخواد اثبات بکند تئوس که جهان را آفریده است، تدبیر جهان هم به عهده او هست. نمیخواد بگی که طبیعت خالق نداره، چون طبیعت حرکتش ازلی است، وجودش ازلی است، وجودش ازلی و عرضش ازلی هست، خود ازلی زمانی است نه ذاتی. چون اصلا با پیدایش طبیعت حرکت پدید آمده، با پیدایش حرکت زمان پدید آمده. زمان به تعبیر ارسطو مقدار حرکته، پس نمیتواند طبیعت و حرکت طبیعت مسبوق به زمان باشه. تو طبیعت و حرکت با هم زمان هم مقدار حرکت یه این بعد حرکت و قبلش. پس نشو تدبیر رو هم داره، پس محرش هم دارم این رو آلم به حرکت و به نظم و به حضرت نظر میگرد من تمام این آلم حرکت می کنم تا برستم به معشوق به ذات که خداوند متعال. این خداوند هم محرک اول است، هم غایت الغایات. بحث حرکت عشقی رو از اینجا ارسطو مطرح کرد. یه دی آمدن به این برهان ارسطو اشکالات بده، گفتن که ما مقدمی اول رو قبول نداریم که یک فلک ثوابتی است و حرکت دوری ازلی داره، برای اینکه قانون دوم ترمودینامیک وجود یک امر محیط در جان طبیعت رو که در حال حرکت باشد و نفت می کنه. یعنی حال دور مثل دینامی سلک سلابه تو نفت. پس مقدمه اول قرآن هم که در ارسطو باشد است. جواب این است که مقدمه حضر حائل به عزیزش فلک سوابه نیست. همین که بگذاریم حرکتی در عالم هست کافیست که بعد ما به مقدمات بعدی سیر کنیم. این قانون که قوانین چهارگانه ترمودینامی آیا وجود حرکت رو قبول داره یا نه؟ همین داره ما برای مقدمه اول مکان مقدمه دوم رو نقد کردن. گفتن که مقدمه دوم میگه هر متحرکی به محرکی غیر از خودش نیاز نمیده. پیش فرض این مقدمه این است که اصلی در اشیا سکون است و یه چیزی باید بیاد اشیا رو به حرکت در بیاد. گناه در این اصل رو نفذیم، این پیش فرض رو نفذیم. به جای این قانون اول نیوتن رو بپذیریم، بگیم حالت اولی اشیا حرکته، مگر اینکه مانعی بیاد شیء را از حرکت باز بدارد. ولی مانعی نباشه اصل این است که شیء حرکت بکشه. اصل اولی اشیا حرکت، حالت اولی اشیا حرکت اونست. از مقدمه دوم هم باشه هست. جواب این اشکال این است که ما اینجا توی بحث اصولی که ندیم که این اصل اشیا حالت سکون یا ثبوت یا حرکت مشکل عملی رو که نمون حل کنیم. قومی آزان نیوتون هم یه اصل مفروض ثابت نشده است. به همون اندازه که اصل سکون اشیا غیر مدلله، اصل حرکت اشیا غیر مدلله. اصل حرکت اشیا که جون حالت عدلی اشیا حرکت این حالا یکی نیست باید شد مفروض پیشتر. این اول سانیان دیرم که از دعوی نیتون من بدازیم که از دیگر اشیا حرکت هست. نقد نمی کنیم مقدمه دوم. مقدمه دوم کنیم هر متحرکی محرکی میخواد. حالا این متحرک از درو حرکت باشه یا سکون؟ از اول حرکت داشته باشه یا نه؟ اول سکون بوده بعد حرکت. این محرکی میخواد. برای اثباتی که برهان فلسفی داریم که متحرک امر بالقوه، محرک امران بلکل، یه چیز نمیتونه هم بالقوه باشه هم بلکل در حیثیت واحده. این مستجم اشتما نقیزه اینه. حالا بگید اصل در اشیا حرکته یا اصل در اشیا سکونه؟ مقدمی درمون مقدمی این متحرک محرکی میخواد. یه محرک این حرکتی متحرک رو ایجاد کرده. حرکت در ذات خودش نیست. محرک این حرکت رو ایجاد کرد. چون نمیتونه یک شیء هم متحرک باشه هم محرک. چون یک شیء نمیتونه هم در قوه باشه هم محرک. به جای قانون اول نیوتن هم مقدمه دوم رو رد نمیکنه. در مقدمه سوم بعد این اشکال گرفتن که آقا این سلسله متحرک ها و محرک ها بگید دفعاً به دور و تسلسل باید به متحرک به محرک غیر متحرک مرتبی بشود رو اینو قبول نداریم. چرا؟ برای که ما نمیفهمیم تسلسل یعنی چی؟ سلسله بی نهایت رو نمیفهمیم. اصلا مفهوم نیست که در بارش حرف بگم. مفهوم بی نهایت رو نمی فهمیم که بعد بگیم محال یا محال جواب این مشکل خود رو که نمی فهمیم ما چی؟ آقا مفهوم نهایت رو می فهمیم یا نمی فهمیم؟ اگه مفهوم نهایت رو می فهمیم خود نقیز نهایت رو بده فهمیم بایده مفهوم عدم رو می فهمیم مفهوم وجود هم می فهمیم مفهوم نهایت رو می فهمیم اینکه بگیم مفهوم بینایت رو نمی فهمیم چرا؟ چون ابزار معرفت اینا فقط حس و خیاله یعنی نقدر از این خیالشون جبه در درستن به عقل درستن می فهمن که مفهوم بینایت یه معقول ثانیست به ما درکش می کنن و چون می خواهد دایره حس و خیال بمونن برای بینایت می فهمن و در مفهوم بینایت رو پسرشون هم قابل درک هست و رضا میشه محاجودش رو فهمید. بنابراین استدلال ارسطو در اثبات محرک اول هیچ اشکال منطقی ندارد. اینکه خدای ادیان رو ثابت نمی کند چون خدای ادیان چنین هستند و چنان و این ویژگی رو داره کند این اشکال منطقی نیست. برای اینکه مگر ارسطو گفته من میخوام به این دوران خدا رو اثبات بکنم که تمام صفات و کمال و جمال و جلال داشته باشه، او در صدد اینه که اثبات بکنه این تئوری که شما میونانی قبول داری که خالق این ویژگی رو هم داراست، این رو ثابت بکنه. مثل که شما در مقام قرآن اثبات این است که خدا عالم است، خدا قادر است. وقتی قرآن میاری که خدا قادر است که کسی اول به شما اشکال بگیره این خدایی که اثبات داری مثلا بینیازی خدا رو ثابت کنید میگه من در سایی اثبات این صفت از صفات خدا هست یعنی زیاد برای اثبات وجود خدا و صفات خدا اونجور منجور که دعا قرآن داشته باشیم لذا مجموعی برای اون کنار هم بذاریم در خدا و ادیان رو ثابت می کنیم. صلی اللہ علیه و سلم.